بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد مراده طاهری.
اللهم صل علی محمد.
بحث حالا یه روایت کوتاه هم بخونم بعدش ادامه همون روایات کتاب صفات و شیعه که چند تا روایت خوندم براتون، روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت می فرمان من احب کافرن فقط ابغض الله و من ابغض کافرن فقط احب الله. هر کس کافر رو دوست بداره این نسبت به خدا بغض داره، این خدا رو دوست نداره. و من ابغض کافر، هر کس دشمن کافری باشه از کافری بدش بیاد، فقط احب الله، این نسبت به خدا محبت داره. ثم قال صدیق و عدو بالله عدو الله یا عدو لله، که کسی اگر دوست دشمنان خدا بشه این دشمن خدا هم شده. که خب بحث حل دین الا الحب و البغض، این که انسان تولی و تبریش رو درست بکنه و حواسش باشه اونجایی که باید دوست داشته باشه دوست داشته باشه، اونجایی که باید بدش بیاد و تنفر داشته باشه تنفر داشته باشه، این خیلی مهمه، این توی دیانت انسان خیلی مهمه. مخصوصا کسانی که احتمال میره در آینده صاحب منصب بشن، مخصوصا کسانی که احتمال میدن در آینده صاحب منصب بشن که از قبل این صاحب منصب شدن ارتباطاتی با کفار داشته باشن، ارتباطاتی با دشمنان اسلام داشته باشن، خیلی با حواسشون جمع کنن که یه وقت جوری نشه که با اونا دوست بشن با دوستان خدا دشمن بشن. عرض کنم خدمت شما اشد دار الکفار روحما و بینهم، صفت مؤمنین اینه دیگه، صفت کسانی که در خط رسول الله اینه اشداء علی الکفار رحما و بینهم. بله غیظ و غضبشون برای کفاره، لبخندشون برای دوستانه، برعکس نیست. این اتفاقی تو کشور ما افتاد چندین سال، لبخند برای دشمن بود، غیظ و غضب برای دوستان و مردم. برای دوستان همش، برای دشمن همش لبخند بود، همش قهقهه بود. برای خودی ها، برای مردم، برای دوستان نظام، برای دوستان اسلام، برای دوستان انقلاب غضب. اینا خیلی چیزای مهمیه و بسیار تعیین کننده است. چقدر اینا آسیب میتونه بزنه به اسلام، چقدر آسیب میتونه بزنه به دین و دنیای مردم، همش در اثر اینه که این توصیه از اول بهش عمل نشده. از همون زمانی که طرف، عرض کنم خدمتون که هنوز منصبی دستش نیومده بوده، تولی و تبری خودشو درست نکرده، کم کم هی بالاخره چرب و شیرین های دشمن رو چشیده، نسبت به دشمن اعتقاد پیدا کرده، از این ور موعظه و نهی از منکر دوستان رو شنیده، از دوستان بدش اومده، کار رسته به جایی که برای دشمن لبخند میزنه، برای خودی و دوستان عرض کنم بغض و کینه، نفرت و کینه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق تنظیم این سیستم حب و بغض رو مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب دوستان عزیز، بحثمون در مورد جونم عزیز
توضیحات رو بشتر بینید که از کافر زمین مصرف
فرق نمی کنه، زمین و حربی فرق نمی کنه دیگه، کافر دیگه فرق نمی کنه دیگه. داره؟ حالا این هم حیثیت داره دیگه، وقت هست به خاطر کفرش خوشتون میاد، یه وقت هست به خاطر پا تو سر توب زدن خوشش میاد، این حیثیت ها مهمه. این هم بله، اگر یه وقت اثر این بشه که از کفرش هم خوشش بیاد، از نمیشه اینها رو، شاید یعنی بشه گفت اینا چون ما خدا مورد چیز هم داریم دیگه، اون روایت هست که خدای متعال خود خدا بعض وقتا یه بنده رو دوست داره عملش رو دوست نداره، بعض وقتا یه بنده رو دوست نداره عملش رو دوست داره. این حیثیت ها ظاهرا این داره تأثیرگذار هست، و اونا خب خوب نیست، حالا همونم اون کسی که میاد یه فضای فرهنگی درست میکنه که در اثر اون فضای فرهنگی به قول حضرت آقا بچه‌ها رونالدو رو بیشتر از کاظمی آشتیانی میشناسن. خب یا یه مسابقه کرده بودن ایام نوروز، سردار چیز امیر سپه بود علی صیاد شیرازی، چقدر نمیشناختن، یعنی نسل جدیدی ها نمیشناختن ایشون رو. ولی خب برید بعضی از این سران کفر رو بپرسید میشناسن، خیلی از این آدم های فاسد کفار رو بشناسید میشناسن، همه میشناسن. اینا خط‌کشی ها خیلی مهمه، یعنی اون کسایی که متصدی امور فرهنگی جامعه هستن باید خیلی اینها رو مراعات بکنن. خب ما در معرض هجوم هم هستیم دیگه، قد دارن هجمه میکنن بر ما، واقعا اینا خیلی سخت هم میشه. منتها خب خط‌کشی ها باید مشخص باشه، دوستی با کفار چیز خوبی نیست. زمان مرحوم امام بعضی از این آقایون وزارت خارجه خدمت امام رسولان که آقا این فتوای شما که کفار رو مطلقاً نجس میدونید، فرق بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب نمیذارید، موجب این شده که ما نتونیم ارتباطاتمون رو با اینها گسترش بدیم. ها؟ بالاخره نمیتونیم ارتباط صمیمانه ای داشته باشیم، دست بدیم بغلشون کنیم پاچشون کنیم از این حرفا. بعد امام فرموده بودن که اتفاقاً ما گفتیم نجسن برای که نرید دورشون. اتفاقا ما گفتیم نجستن که نرید اطرافشون. بله، آیت الله جوادی جمله قشنگی داشتن، میفهمونن موقعی که با اینا دست میدید انگشتاتون رو بعدش بشمارید، موقعی که با اینا دست میدید بعدش انگشتاتون رو بشمارید. کفار هم دیگه، انهم لا ایمان لهم، تمام شد. این آیات قرآن در مورد کفار که خودشون چجوری هستند و نسبت به مسلمین هم چجوری هستند واقعا تکان دهنده است، که خودشون چجوری هستن و نسبت به مسلمون ها چجوری هستن. لا یعلونکم خبالا و دو لو انتم، آیات متعددی داریم که اینا خوششون نمیاد، اصلا نمیخوان ما باشیم. اگر هم لبخند میزنن به خاطر منافع خودشونه، به امیدی که کلای سرون بذارن، به امیدی که یه بلای سرون بذارن. که اووردن آقا، اووردن. یه زمان اینا تو نجاست تو آشغال داشتن زندگی میکردن، همین اروپایی های اتو کشیده اتکلون زده فعلی آشغال ترین مردم دنیا بودن. ولی تاریخاشون رو بخونید، خودشون نوشتن آشغال ترین کثیف ترین مردم دنیا بوده. اومدن نفوذ کردن تو کشورهای اسلامی، مسلمونا تحویلشون گرفتن، علم و دانششون آموختن، یاد گرفتن. بعد که یاد گرفتن اومدن چیکار کردن؟ بر علیه خود ما استفاده کردن. چه جنایتهایی علیه ما انجام دادن، چه جنایتهایی اینا تا قرن عرض کنم 3 و 4 و اینها پیشران علم جهان دست مسلمان ها بود دیگه. کسی دیگه چیزی نداشتن، یه قطعه های کوچکی از اروپا یه علومی داشتن، ولی عمده اروپا در جهل و تاریکی و برید بخونید کتابی هست آقای عطایی اصفهانی نوشته به اسم اعترافات، 2 جلده، انصافا خیلی قشنگ جمع کرده از کتاب های مختلف که اینا چه گند و مصیبت هایی بودن و الان اینجوری مادن برای ما دارن آقایی میکنن و چه آسیب هایی به ما زدن. خب اینا همش به خاطر چی بوده؟ به خاطر که این قضیه تبری مرزبندی ها مراد نشد دیگه. اگه مرزبندی ها درست میشد، نفوذی ها شناسایی میشدن، همه تقوا داشتن، راه نمیدادن اونها، وضعیت به این حال وضعیت فعلی کشته نمیشد که. اومدن علم ما رو گرفتن رفتن حالا بعضی جا خرابش هم کردن، مثلا طب ما رو گرفتن رفتن یه طب شیمیایی وحشتناک صهیونیستی درست کردن که خدا میدونه چقدر آسیب داره. اصلا یه طب تجاری، آقا خیالتون راحت کنه، طب امروز دنیا یه طب تجاریه، وسیله کاسبیه. اصلا اینا غرضشون اینه که مردم بیشتر مریض بشن تا بیشتر کاسبی کنن. بله دکترای متدین ما میرن میخونن این طب را، ولی تجارت دنبال این هستن که مریضی بماند که درآمد استمرار داشته باشه. دنبال همین هستن غیر از این. برید نگاه کنید چیزهای مختلفی که سازمان غذا و دارو داره توصیه میکنه که همش برخلاف چیزی. یه چیزایی جلوشو میگیره، ولی یه چیزایی هم هست که سازمان غذا و داروی ما که جزء نظام پزشکی ما هست اینا رو توصیه میکنه که به خلاف سلامتیه. از آب گرفته تا هوا گرفته تا چیزایی دیگه، چیزی نیست که دستکاری نکرده باشن و خرابش نکرده باشن. به هر حال حاصلش این که این مرزبندی ها خیلی مهمه و همه ضررهایی که اسلام کرده از اول تا امروز به خاطر این بوده که مرزبندی ها مراد نشده. این مرزبندی ها مراد نشده، راه نفوذ دادیم به دشمن، خودمون پذیرایی کردیم از دشمن و دشمن هم کار خودش انجام داده. همیشه باید با بدبینی به اینا نگاه کرد، همیشه باید با نگاه بغض و تنفر به اینا نگاه کرد. از ما خوششون نمیاد، فکر کنم از ما خوششون میاد. ابدا 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 اصلا از ما خوششون نمیاد، دشمن ما اصلا میخوان اصلا ما وجود نداشته باشیم، هیچ اثری از ما نباشه. حالا یه عده‌ای عقلشون پارسنگ میبره. عذرخواهی میکنم طولانی شد. ثم انه یسرق الولایت المذکوره امران. بله کتاب صفات الشیعه. ها اعترافات آقای عطایی، آقای عطایی اصفهانی داره بهش من تو خونه. اینجور کتاب خیلی هم چاپ نمیشه، من اونم مشتری هم شاید خیلی نداره. بعد خود چند سال پیش بکنم با هزینه خودش هم چاپ کرده، هست تو خونه دارم، من میخواد بخونید بیارم داریتون ببینید. خیلی قشنگه، پیشرفت های جهان اسلام تو اون 3-4 قرن اول رو خیلی قشنگ گزارش های معتبر از منابع، حتی منابع خود اروپایی ها آورده. مثلا در مورد بیمارستان های مو زمان جهان اسلام، بیمارستان داشتیم ما زمانی که اروپایی ها عرض کنم خدمت، تو توالت هم نداشتن، تو نجاست میغلطیدن. ما بیمارستان، اون چه بیمارستان هایی که با چه خصوصیاتی تعریف میکنه اونجا مینویسه که از خود قول خود اروپایی ها که رفتیم تو بغداد مثلا فلان بیمارستان بود، چه نظافتی، پارچه های سفید و تمیزش انسان لذت میبرد. اخیرا این نقویان رفته کجا، فنلاند رفته کجا، بستری شده، یه چیزی گذاشته بود تو تلگرامش، نمیدونم دیدید یا نه، تعریف میکنه که رو تخت بیمارستان خوابیدن دو تا حوری صفت اومدن و خلاصه هیچی. چقدر اینجا تعریف تعبیر میگیرن و چقدر تمیزه و چقدر مریض رستگی میکنن. همین چیزایی که این آقا الان در مورد اروپا نوشته مشابه همین رو اروپایی‌ها تو قرن 4 در مورد از کنم شهرهای اسلامی نوشتن که اینقدر اینا انظار بهداشتی تمیزن، اینقدر بیمارستاناشون مجهزه. خب ما اینجوری بودیم، این بلا رو اونا سر آوردن دیگه.
آروم آروم
این
چیزایی
کشف کردن به بدنشون میذارن. آره دیگه اتکلون اصلا منشهش همونه.
اون دیپای اسلامی وارد نوالی که اسلامی میشن گذاره اینا خودشون رو میشورن. چند تا نظر تاریخی داریم که تمام رو اینا به
شبه اسلامی
آمون.
بله بله خیلی خوب. متاسفانه این الان اینا نسلای جدید گفته نمیشه. چقدر حقش بود این مطالب، بعضیش توی کتابهای ارزان معذرتون که بچه های ما که از 12 سال دست آموزش پرورش هستن اینا رو بفهمن ما چی بودیم، چی شدیم و کی اینا رو بر سر ما آورد. خب بله اینها رو اگر بچه های ما بفهمن از همین الان دشمنی یعنی بغض نسبت به اینها رو، بغض نسبت به اینها رو تو دل بچه ها ما از همین اول بکاریم. کار آموزش پرورشه، ولی کار رو نمی کنن. معمولا یه جوری عمل می کنن که برعکس بشه، بچه ها ما علاقه پیدا کنن. لذا خب می بینید جوان نخبه ما به جایی که تنفر از اینا داشته باشه به یه حدی که رسید جذبش می کنن، برش می دارن میرن. یه گزارش اخیراً داده بودن که از این نخبگانی که تو لیست سازمان نخبگان هستن یه درصد خیلی زیادی تو کشور نمیمونن، میرن اینا. یعنی خسارته، چه خسارتای بزرگ، میرن و بر نمیگردن. بعضی‌ها میرن و بر میگردن، ولی بسیارشون هم میرن و بر نمیگردن. میرن بورسیه یکی از دانشگاه اونجا میشن، تا آخر هم اونجا میمونن، دیگه اصلا نمیتونن برگردن. میدونم آخه من دیدم برام درد دل کردن بعضی از این بچهای خوب. بله یعنی بله من خودم خوب با خود من درد دل کردم. متعددی کسایی که خارج تحصیل میکردن برای من درد دل کردن که اونجا با اینکه ما غریبه هستیم چقدر به ما رسیدگی میکنن، چقدر تحویل میگیرن، چقدر علم رو تحویل میگیرن. این کتاب استاد عشق رو نمیدونم خوندید یا نه، ما دکتر حسابی خیلی خوندنیه، حتما بخونید این کتاب استاد عشق مال دکتر حسابی. اینقدر هم کتاب جذاب بوده، قلمش یه قلم سنگینه، پسرش نوشته سنگین نوشته، خیلی قشنگتر از نمیتونسته نویسه، روانتر از نمیتونسته نویسه، یه خورده سخته، ولی انصافا خیلی قشنگ زندگی پدرش رو از قول خود دکتر حسابی هم خاطراتش رو گفته نوشته. قسمتایی که مربوط به تحصیل علمش تو کشور آمریکا و اروپا و اینا میشه، مثلا قسمتایی که شاگرد انیشتین بوده و ارتباطات علمیش با انیشتین، که چقدر اینها به علم و علم آموزی احترام میگذارن، واقعا تکان دهنده است. آدم میگه کاش خوردش هم تو حوزه بود. اینقدر قشنگی. خب به هر حال این اتفاق متاسفانه اینا آدم احساس می‌کنه جاسوس دشمنن، اینا که این کارو دارن انجام میدن که نخبگان زده میشن و جمع میکنن از کشور مهاجرت میکنن میرن، اینا جاسوس دشمنن، اینا جاسوس دشمن هستن، حالا خواسته و نخواسته برای دشمن دارن کار، و دشمن اینو میخواد. یعنی مغز ایرانی تو دنیا شناخته شده است. الان برید تو آمریکا، عرض کنم خدمتتون که بیشترین قسمت‌های تکنولوژیشون، تعداد زیادی از دانشمندان که کارهای تکنولوژی آمریکا دارن انجام میدن ایرانی است. اون تکنولوژی‌های برترشون که دنیا رو با اون تصاحب کردن، سازمان فضاییشون، مایکروسافتشون، خب که دنیا رو با این تصاحب کردن، تعداد زیادیش دانشمندان ایرانی است. بچهای ما هستن. خب این بخاطر چیه؟ از این طرف ما کوتاهی کردیم. کوتاهی هم کدش از خارج میاد. خب اینقدر هستن آدمایی که مردم رو بدبین میکنن نسبت به نظام، نسبت به هویت خودمون، از این طرف اونا هم خب فرش قرمز پهن میکنن، تحویل میگیرن و به نفعشونه دیگه. خب ندارن، مغز اینجوری ندارن اونا، ما داریم، دارن مال ما رو میگیرن مصرف میکنن. و یه چیز جالبی هم همیشه توی کارهای دنیاییشون، اون کارهایی که مربوط به سبک زندگیشون میشه و عرض کنم خدمتتون مربوط به علوم انسانی میشه، ابدا راه به ما نمیدن. دانشمندای ما اصلا براشون اهمیت نداره. فقط توی کارهای خدماتی، خب بفرمایید موشک سازی و نمیدونم صنعت فضایی و دیگه نمیدونم مایکروسافت، توی این چیزا بیشتر راه میدن. اونجایی که قرار است زندگیاشون دخالت بشه، تو سبک زندگیشون دخالت بشه، ابدا به دانشمندان ما راه نمیدن. اونام کار خودشون بلدن چه کار میکنن. خیلی حرف زدم، ببخشید، عذرخواهی میکنم. آقا بحثمون بحث ولایت بود که در 17 دقیقه طول کشید. بحث ولایت بود که میفرمایند که این ولایت که گفتیم ممنوعه و حرامه از طرف جائر، دو تا مسوق براش وجود داره که در دو فرض جائز میشه. یکیش القیام به مصالح العباد، طرف بره متصدی بشه برای انجام دادن چیزهایی که به مصلحت عباده، به مصلحت بندگان خدا هست، این گفتن که مجوز ولایت هست، همون ولایتی که میگفتیم حرام، که حالا شیخ تعبیر میکنن بلا خلافن، و این بلا خلاف رو میگن علی الظاهر المصرح به فی المحکم بعضن، لکن یه گلایه کوچولی از شیخ داریم که شیخ میگن بلا خلاف، ولی اون کلامی که میگن بلا خلاف ازش ظاهر میشه، خود قائل گفته اجماع، اجماع هم از لا خلاف بالاتر بود دیگه، میشه در فرمایشات شیخ معمولا ترقی میگن، میگفت لا خلاف بل الاجماع، خب میگن لا خلاف مناسب تر بود، میگفتن اجماعا علی الظاهر المحکیه، چون تو عبارت محکی تعبیر اجماع اومده و خودشون حالا بعد باز دوباره تعبیر به اجماع میکنن. ببینید القیام به مثال العباد بلا خلافن علی الظاهر المصرح به فی المحکی عن بعضن، که ظاهرا مرحوم راوندیه، که حیث قال ان تقلد الامر، برگردن گرفتن امر من قبل الجائر جائزون. خب انسان امور رو بر عهده بگیره از طرف سلطان جائر جائزه، به شرط اینکه اذا تمکن معه من ایصال الحق لمستحقه، اگه بتونه به واسطه این تقلد امر حق و مستحقش برسونه و عدالت عمل بکنه. بل اجماع و سنت صحیحه، دلیلش هم اجماع و سنت صحیحه، ببینید لا خلاف نیست، اجماعه اون چیزی که تو عبارت اومده. و قولهی تعالی و روایت و آیه کریمه هم داریم که خدای تعالی از قول یوسف صدیق علی نبینا و علی السلام نقل میکنه که اجعلنی علی خزائن الارض، خودش پیشنهاد میده، حضرت یوسف خودش به پادشاه مصر پیشنهاد میده که اجعلنی علی خزائن الارض، من رو مسئول خزائن ارض کن، منو مسئول بانک مرکزی خودت بکن. خب خزانه دار خودت بکن مثلا تو اجعلنی علی خزانه الارض. خب پیغمبر معصوم خدا به خاطری که رسیدگی کنه به امور مؤمنین و کار مؤمنین نه کار بندگان خدا رو راه بندازه، خودش در پیشنهاد کرد که به من منصب بده، پس معلوم میشه جایزه. و یدل علیه قبل الاجماع، فرمایش مرحوم راوندی تمام شد. شیخ میفرمان که قبل از این اجماعی که نقل شد، ما قبلا هم این رو عرض کرده بودیم، گاهی اوقات میگن قبل الاجماع، گاهی اوقات میگن بعد الاجماع. اونجایی که میگن قبل الاجماع، معلوم میشه اجماع دلیل اصلی نیست، دلیل مهمترشون غیر از اجماعه. به تعبیر این اجماع، اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه، خب مستند به اون مدرکه. اونجایی که میگن بعد الاجماع، معلوم میشه اجماع خودش دلیل قوی و محکمی هست. بله، بعد از اجماع ادله دیگری هم داریم، در کنار اجماع ادله دیگری هم داریم. اینجا میگن قبل الاجماع، علت میگن قبل الاجماع چون ادله متعددی داریم که ازش جواز استفاده میشه، که به احتمال قوی اجماع هم چی است؟ مستند به همون ادله است. علما هم که اجماع کردن در مسئله مستند به همون ادله است، لذا اجماع اجماع تعبدی نمیشه. خب اجماع تعبدی نمیشه و اجماع اجماع عرض کنم به تعبیرتون، به تعبیر معروف اجماع مدرکیه. خب لذا من باب الاجماع خود جهت نداره، باید بریم اون مدرکش رو ببینیم. ما جایی که یه دلیل روشنی داشته باشیم، دلیلی که عادتاً کسانی که فقهایی که قبل از ما اومدن اون دلیل رو دیدن، خب و میبینیم که علما اجماع کردن، اینجا ما نمیتونیم این اجماع رو اجماع تعبدی بدونیم. این اجماع اجماع مستنده، مستند به همین ادله است. تعبدی هم که اینجا داره میگیم، تعبدی در مقابل مستدل ها، یا تو ماشه تو اصول فقه اول با تعبدی توسلی میگفتن دو تا معنی داره تعبدی. تعبدی در مقابل توسلی، تعبدی به معنی که ما دلیلش رو نمیدونیم. خب توی اجماع اگر ما دلیلش رو ندونیم، اجماع تعبدی میشه، ارزش علمی داره. ولی اگر دلیلش رو بدونیم، خب حالا یا مدرکی باشه، اونجایی که دلیل خیلی روشن هست، حالا یا خود مجمعین گفتن که دلیلمون این هست، یا اینکه خیلی روشن هست و در کتب اصلیه و کتب معروف هست که خیلی بعید میدونیم که مجمعین ندیده باشن این ادله رو، اینجا میگیم اجماع اجماع مدرکیه. خب و دیگه به ما و اجماع به درد ما نمیخوره. خب به عنوان دلیل اجماع به درد ما نمیخوره، گاهی در حد مثلا شهرت عملیه به درد ما میخوره، در حد شهرت عملیه به درد ما میخوره، ولی به عنوان اجماع دیگه به درد ما نمیخوره. حالا اینجا میفرمان قبل الاجماع، شیخ میفرمان که اول دو تا استدلال که بله یا ادله متعدد میارن. اولین دلیلی که میارن اینه که آقا ما کنده دلیل عقلیه دیگه، این دلیل عقلیه که ما وجه حرمت ولایت رو تا الان بحثمون دو تا احتمال دادیم. یه احتمال دادیم که حرمت ولایت حرمت ذاتی باشه، یعنی ذات تصدی مناصب از طرف جائر حرام. یه احتمال هم داریم که حرمت عرضی باشه، نه خودش که حد ذات حرمت نداره، لکن چون در معرض این است که انسان مرتکب معاصی بشه، به خاطر اینه که حرام میشه و به خاطر اون معاصی که در ضمن این ولایتش انجام میده کارش حرامه. خب شیخ میفرمان اما و اما، یکی از این دوتا که بیشتر نیست، که اگر اولی باشه بگیم حرمت ذاتی داره، خب در مورد اونجایی که طرف میخواد قیام به مصالح عباد بکنه میگیم اینجا حرمت نداره. چرا؟ چون این قیام به مصالح عباد یه مصلحت مهمه است که با وجود این مصلحت مقصده حرمت تصدی ولایت تحت شعا قرار میگیره، خب و این مصلحت بر اون مقصد مقدم میشه. اگر هم بگیم حرمت ولایت به خاطر ملازماتشه که طرف متصدی میشه و معصیت انجام بده، اینا خلاف فرضه. تو فرض مسئله ما چیه؟ اینی که طرف میخواد متصدی ولایت بشه برای خدمت به مردم، نه برای انجام محرمات و ظلم. خب که همینجا رو عرض میکنم با حرف قبلیش تفاوتی داره، چون قبلا شیخ فرمودن چی؟ جازمانه گفتن که ولایت عرض کنم خدمتتون که لا تنفک عن المعصیته، یه کلمه غالباً یه عادتاً هیچی نگفتن، منفک از معصیت نیست، ولایت از قبل جاری حرف اینجوری زدن شیخ. اینجا یه حرفشون با اون حرف قبلشون یه تنافی کوچولویی داره، خوب بود اونجا یه قیدی میزدن. و همیشه که اینطور نیست، امکان داره در این مواردی طرف مرتکب معصیت نشه، در این حال که متصدی ولایت هم شده. این دلیل اولشون، من اینو بخونم بعد در خدمتتون هستم. و یدل علیه قبل الاجماع ان الولایت ان کانت محرمتا لذاتها، دو خط پایین‌تر، و ان کانت لاستلزام از ظلم علی الغیر. خب ان کانت محرمتا لذاتها کان ارتکابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التي هي اهم من مفسده انسلاک الشخص في اعوان الظلمه. بله بد خوندم، کان ارتکابها لعجل المصالح و دفع المفاسد. خب ارتکابش به خاطر مصالح و مفاسده که این مصالح و مفاسد اهم از بله و دفع مفاسده که این اهم است از مفسده این که شخص داخل در اعوان ظلمه بشه به حسب ظاهر. خب ولی به حسب ظاهرم در دو تا احتمال در موردی به حسب ظاهره، یعنی به حسب ظاهر در اعوان ظلمه داخل بشه، یعنی در ظاهر داخل در اعوان ظلمه میشه ولی فی الواقع اون ظالمین نیست بلکه اون مؤمنینه، اون مردمه. خب یه احتمالش نیه، احتمالا بگیم که این عرض کنم خدمتتون که این اهم هست به حسب ظاهر، که به نظرم اون احتمال اولی بهتره. این امکانات محرمتن لذات و امکانات لاستلزام هست ظلم علی الغیر، اگرم به خاطر این باشه حرمت ولایت فل محفوظ عدم و تحققی هنا. محفوظ اینه که اینجا این شخص نمیخواد برای ظلم کردن بره متصدی بشه، میخواد بره متصدی بشه برای خدمت، برای رسیدگی به امور مردم. این دلیل اول که دلیل عقلی هم شد به یک معنایی. چی بود آیه؟ کی بود چی میخواست بگه؟ آقای حمیدی کجا هست؟ دیروز هم نبود. یه سوالی از من پرسید، گفتم خودت ضرورت سنجی بکن به خودش سپرد. خیلی پس رفته. بسیار خوب. بله کی فرمایشی داشت؟ بله حکومت داری کردن نیست، حضرت یوسف حکومت نمیخواست که، بله آیه حضرت یوسف دیگه، حضرت سلیمان نیست، حضرت یوسف، گفتم یوسف صدیق. بله این یه دلیل. دلیل بعدی یدل علیه النبوی الذی رواه الصدوق فی حدیث المناهی، یه روایت نبوی است که مرحوم صدوق در حدیث مناهی آورده، یه حدیثی است توی اشتباه نکنم عقاب الاعماله، بله نه فقیه است، فقیه، حدیث مناهی که یه تعداد از چیزایی که در شریعت اسلام ازش نهی شده حضرت در ضمن حدیث میفرمایند، که در ضمن حدیث جمله است که تا الان چند دفعه این حدیث مناهی رو گفتن تو مکاسب ما. من تولا عرافت قوم، عرافه مصدر عریفه، عریف به کسی میگه گفته میشده که از طرف از کنم خدمتون که امیر در یه قومی مشخص میشده که مسئول ارتباطات اون قوم با حاکم باشه. خب مسئول ارتباطات اون قوم با حاکم باشه میگه گفته میشده عریف. خب. بله عریف مجری میگن در زبان عربی معاصر، ولی خب عریف اسمش هم رو خودشه، یعنی کسی که حاکم اگر میخواسته از جیک و پیک این قوم سر در بیاره از قبل این کان یتعرف و علی امور اینها. خب به اعتباری که نماینده مثلا معرفی کننده قوم هست و خلاصه عامل و مأمور حاکم است در بین قوم، به این گفته میشه عریف القوم. خب البته حالا همیشه هم اینطور نیست، شما لغت مراجعه بفرمایید، عریف همیشه معنای کسی که منصوب من قبل حاکم نیست، در لغت معنای عامی داره، گاهی اوقات منصوب از قبل هیچ کس نبوده، خود قوم یه نفر به عنوان رئیس خودشون انتخاب میکردن، به اینم عریف گفته میشده. خب مطالعه ذهنیتی که شیخ انصاری از عریف دارن خصوص کسی است که از طرف حاکم منصوبه، ولی لغت رو شما مراجعه بفرمایید کتاب لغوی مختلف که مراجعه شد، به نظر میرسه عریف از یه طرفش، یک طرف از ارتباطش مسلمه که با اون قوم زیر مجموعه خودش مرتبطه و در رأس اونا قرار داره، ولی این که خودش هم عرض کنم خدمتون که زیر مجموعه یه حاکمی باشه، نه، این جزء رکن معنای عریف نیست. امکان داره کسی عریف یه قومی باشه لکن خودش زیر مجموعه حاکمی نباشه. ولی ذهنیت شیخ انصاری رو فقط این نیست. ذهنیت شیخ اینه که عریف همیشه کسی است که عرض کنم زیر مجموعه حاکمه و متصدی امور قومی هست. من تولا، ادامهش خودتون تصریح میکنن این رو، من تولا عرافت قوم، اگه کسی متولی عرافه و خلاصه عریف بودن یه قومی بشه، این اوتیه به یوم القیامه و یداه و مغلولتان الی عنقه. روز قیامت موقعی که احضارش میکنن حالتش این گونه است که یدا دوتا دستش قل شده به گردنش، که قل که میدونی چی است که این تخته هایی بوده که نه زنجیر نیست تخته، تختایی بوده، آره دیگه، تختایی بوده که دور گردن می‌انداختن، دو تا سوراخ داشته دستان توش می‌کردن. قل اینه، میگن قل و زنجیر. زنجیر یه چیز، قل یه چیز دیگه است، با هم فرق داره. زنجیر رو به پا می‌بستن معمولا، قل رو به گردن. بله، چی؟ قل و گردن با هم تو قرآن هم اومده. چی است؟ سوره یاسین. آیش چیه؟ حالا بالاخره، حالا با اونا معمولا با هم میاد دیگه، چون قلو به گردن میبندن. بله، الال ازقانه فهم مقمهون چی بود؟ نه، الال ازقانه فهم مقمهون. حالا بگذاریم، خیلی خوب، متعدد تو قرآن مونده. بگذاریم، بیاد اینجا، این دستاش قل شده به گردنش با قل. بله، قلت، بله، والاغلال التي كانت عليه، بله، ليضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه. خب، و یدا خیلی زیاد تو قرآن اومده، و یدا هم مغلولتان الی عنقه فان قام فیهم به امر الله تعالی. اینجوری وارد صحنه قیامت میشه. ببینید، اینجوری وارد صحنه قیامت میشه، اینجوری واردش میکنن. فان قام فیهم به امر الله تعالی اطلقه الله، یعنی از اول به صورت بازداشتی و مجرم میارنش، بعد بررسی میکنن. بله، گناه نکرده، یعنی دست بالشو میبندن دیگه. خب، مجازات نیست. خب، دست بالشو میبندن و با یه محدودیت اونجا واردش میکنن، بعد بررسی میکنن که فان قام فیهم به امر الله تعالی اطلقه الله، آزادش میکنن. و این کان ظالما، اگرم ظلم کرده باشه، یحوی بهی، حالا یا یحوا بهی فی نار جهنم، اسقاطش میکنن. هوا یحوی، ببخشید، هوی یحوا به معنی ساقط شدن، سقوط کردن. حالا این یهوی بخونیم شاید مناسب تر باشه، چون قبلش اطلقه الله داره، اینجا میگیم یهوی بهی، یعنی یهوه الله بهی فی نار جهنم، خدا اون رو میندازدش ته آتش جهنم و به اصل مسیر و بد سرنوشتی داره. این یه روایت. خب که ببینید، ما شاهد عرضمون کدوم قسمت روایته؟ قسمت اولش، که فاین قام فیهم به امر الله اطلقه الله، اگه کسی متصدی امور بشه برای اینکه قیام به امر الله بکنه، دستور خدا رو عمل بکنه، این عریف بشه برای که دستور خدا رو عمل بکنه، این کارش ندارن، آزادش میکنن روز قیامت، مرخصه. ولی اگر نه، برای ظلم باشه، میندازنش تو جهنم. و ان عقاب الاعمال، باز از مرحوم صدوق، من تولا عرافت قوم ولم یحسن فیهم. خب، متولی منصب عرافت بشه، عریف بشه، ولی احسان نکنه در بین اون قوم، فعل حسن نداشته باشه، خوب است، علا شفیر جهنم، بر لبه آتش جهنم حبسش میکنن، به کل یوم الف سنه، در مقابل هر روزی که عریف بوده هزار سال لب آتش جهنم حبسش میکنن. لبه آتش جهنم حبسش میکنن. حالا اجازه بدید، این دوره بازداشته، این هنوز خب حبس اصلی نیست، حکمش هنوز صادر نشه، دوره بازداشته. بله بله، البته تو برزخ هم نمیشه گفت تو برزخه. بله بله، ولم یحسن فیهم، حالا ادامش هم اصلش هم هست، ولم یحسن فیهم، کسی که احسان نکرده، این خوب سلا شفیر جهنم به کل یوم الف سنه، و حشره و یداه مغلولتان الی عنقه، محشور میشه در حالی که دو تا دستش قل شده به گردنش، ادامهش همون روایت قبلیه دیگه، فانکان قام فیهم به امر الله اصلقه الله و انکان ظالمن هوا حال یا خوبی بهی فی نار جهنم سبعین خریف هن، 70 سال به اندازه 70 سال در آتش جهنم سقوط میکنه. ان قعر جهنم 70 خریف، روایت نبویه دیگه، جهنم یه جای گودیه، گودیش به اندازه 70 پاییزه، 70 پاییز که نه سال دیگه، حالا چون چیز مبغوضی بوده از تعبیر خریف هم استفاده شده، میگن فلانی 20 بهار از عمرش گذشته، این میگن 70 پاییز سقوط میکنه. 70 پاییز هم ظاهرش اینه که موقعی که مثلا یه چیزی ساقط بشه 70 سال طول میکشه تا تهش برسه. این قعر جهنم از سبعین خریفا ظاهر منش اینه دیگه. نه این در سور قبلش نیست، این بعده. آره اون لبه میذارنش، حالا معذب نمیشه لبه ببینید دنیا هم همینطوره دیگه، ببینید این تجسم دنیاییشه دیگه، تجسم دنیاییشه، میگن آخرت تجسم دنیا هست، که تجسم دنیاییش هم اینه، کسی که متصدی امور میشه قاضی، القاضی علی شفیر النار، این لبه آتش جهنمه، هر لحظه امکان داره بیفته تو آتش. بله تجسم عمل دنیاییشه، اولا در سوالش بسته میشه دیگه، راحت نیست تو دنیاش هم همینطوره، راحت نیست، هنوش نیست که عذابه تو دنیاش هم همینطوره. اگه تو دنیا میگیم عذابه، واقعا اینایی که ریاست رو برشون تحمیل میکنن، بعضی از اهل زوخات که ریاست هایی رو برشون تحمیل میکنن، تو همین دنیا معذبن بیچاره، دست بارشون بسته میشه. حالا بعضی از بزرگان خدا رحمتشون کنه گفته بودن من قبل از اینکه فلان مسئولیت رو بهم بدن هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و سلامش میخوندم، ولی از وقتی مسئولیت گرفتم دیگه نمیتونم بخونم، قصهشون این بود. حالا به هر حال این ظاهرش اینه که تجسم همین چیزی هست که در دنیا اتفاق افتاده. لب آتش جهنم که همینطوره دیگه، کسی قاضی میشه منصب، هر لحظه امکان داره بیفته تو جهنم، مرزها خیلی راه، برخلاف حالا امثال ما که هیچ مسئولیتی نداریم، خب به خیال رضا پور این روز بودن کسایی که مسئولیت ندارن راحت گیر نیستن، ولی اونایی که مسئولیت دارن، مسئولیت از همین دنیا آدم گیر هست، آخرت هم تجسمش این میشه. خب اون ورش هم هست، بله درسته، یه جایی خب آدم وظیفه‌اش میشه، واجب کفاییه دیگه، آره واجب کفایی است که انسان بعضی از کارها رو انجام بده، اونم گیر داره، هر دو طرفش گیر داره.
استفاده که اصل مفروضیت به این داستان رو حتی اگه شما
حالا
کار خوبم انجام بدی
بالاخره
مشکلی داره که
بالاخره شبیه قضاوت دیگه، قضاوت از این طرف میگیم واجب کفاییه، از این طرف هم میگیم چی، این همه روایت اومده که حواس موشه کار خیلی سختیه، لبه آتش جهنم وایستادی، اینم همینطوره، اینم همینطوره. حالا میرسیم ایشالله، هم قضاوت هم عرض کنم خدمتون که این میرسیم ایشالله، روایتشو میخونیم. عرضم به محضرتون که خب مرحوم شیخ اینجا ببینید یه متمم استدلال به این دوتا روایت رو میارن، متممش اینه که ما میخواستیم مدعامون چی بود رفقا؟ مدعامون این بود که کسی بره تو حکومت زلمه، خب متصدی ولایت بشه، لمصالح العباد در ضمن حکومت زلمه. خب این دو تا روایت توش در مورد حکومت زلمه صحبت نشده بود، خب در مورد حکومت زلمه صحبت نشده بود. خب به فرض که حکومت حکام عادل باشه که خب این نیاز به گفتن نداشت، آدم در ضمن حکومت حاکم عادل بره عریف بشه و چی؟ کارو خوب هم انجام بده، این که دلیل بر مدعی ما نمیشه، که دلیل بر مدعی ما در چه صورته؟ در صورتی که این روایات مربوط باشه به اونجایی که کسی در ضمن حکومت زلمه میره متصدی منصب میشه برای قیام مصالح عباد. خب روایت تو روایتی چی نیومده بود؟ شیخ میفرماین که ما به قرینه شأن صدور روایت که این روایات اصلا در لسان ائمه اومده و دوران ائمه حکومت ها حکومت جور بوده، خب از این باب میگن استفاده میکنه که منظور از عریف، عریف در ضمن حکومت جور منظوره، که حالا این رو بعض بزرگان اشکال کردن بهش که این فرمایش مرحوم شیخ اولا بهش نیازی نیست، ثانیا این حرف تمام نیست، حالا اشکالات مختلف میشه، یه اشکالش اینه که حدیث نبویه، خب حدیث اول که نبوی، حدیث دوم اگه اشتباه نکنم درسته در لسان اهل بیت اومده ولی به رسول الله میرسونن سندش رو، خب که از زبان رسول الله صادر شده. خب این مربوط دیگه به زمان عرض کنم خدمتتون که ائمه که مناسب دست خلاصه بنی عباس و بنی امیه بوده مربوط اون زمان نمیشه. یه اشکال اینه. اشکال دیگر این که اصلا نیاز به این نداریم، نیاز به این نکته که مرحوم شیخ انصاری فرمودن نداریم. چرا؟ چون روایت اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاقش هم فرقی نمیکنه شما چه در زمان حکومت عادل متصدی بشی چه در زمان حکومت جائر متصدی بشی، اطلاق داره دیگه. حتی در زمان حکومت جائر از اطلاقش استفاده میکنیم که حتی اگر در زمان حکومت جائر هم متصدی بشی و قیام به امر الله بکنی، اطلق الله، خدا آزادت میکنه و اونجا معذب نیستی. خب مرحوم ایروانی داره میگه اولا درست نیست این اشکا، این مقدمه مرحوم شیخ، این متممی که اینجا آوردن، و ثانیا نیازی بهش نیست، اصلا لازم نبود اینجا بیاره مرحوم شیخ. و ظاهرش هم اینه که شیخ کلمه عریف رو چطور فهمیده؟ عریف رو به معنی کسی که احسن تو منصوبه فهمیده، در حالی که نه، کلمه عریف از نظر لغوی برید مراجعه بفرمایید، بعضی از کتب لغت مثل نهایه ابن عسیر یه جوری معنا کردن که منصوبه، ولی بعضی هم نه، به معنی منصوب نه، معنی عامه، عام از این که منصوب باشه، یعنی که خودش از طرف قوم انتخاب شده به عنوان رئیس و حاکم قوم.
اون نکته که مصنف
ترجش که اون دکتر اینجوری ترجمه کرده، اون با تعبیر لایحه، چون برای که دلیل رو منطبق بر مدعا کنیم، خب برای که دلیل رو منطبق بر مدعا کنیم، مدعای ما اینه که کسی در ضمن حکومت جور بره متصدی ولایت بشه. شیخ برای که این رو درست بکنن اومدن چه این متمم رو فرمودن که عریف در زمان صدور روایات مربوط به حکومت‌های خلاصه جور می‌شده، لذا این روایت منطبق بر مدعا هست. که عرض مونده که اطلاقش هم کافیه، ولو این رو هم نگیم از اطلاق روایت هم استفاده می‌شه. روایت مطلقه، یعنی چه در ضمن حکومت جور چه در ضمن حکومت عدل، در ضمن حکومت عدلش که روشنه نیاز به گفتن نداره، اطلاقش شامل این که عریف در ضمن حکومت جور هم باشه رو شامل اون هم میشه. خب لذا عرضم به محضرتون که نیاز به این متمم که شیخ فرمودن، متمم استدلالی که شیخ فرمودن، نیاز به این نیست. و نکته دیگر، حالا عریف رو ما حتی اگر به معنای چیزش هم بگیریم، به معنای اعم هم بگیریم، بازم از اطلاق روایت میتونیم استفاده کنیم. اطلاق روایت شامل میشه هم اونجایی که عریف عریف من قبل الحاکم باشه، هم اونجایی که عریف من قبل ناس باشه، خود مردم به عنوان عریفشون انتخاب کرده باشن، در هر دو فرض شامل میشه، مضر نیست. به هر حال خوبه، این دو روایت خوبی است برای مدعا. روایت بعدی که روایت سوم میشه، صحیح حتی زید شحام، بله خسته که نشدید رفقا، این دو روایت من بخونم تمام، دو تا سه تا روایت، این روایت ها رو بخونیم، ساده است، چیزی نداره، روایت خونی اینا، خسته کننده نیست، تا یه جایی برسونیمش. بله تا ول اولای صفحه 75 مطلب جدیدی نداره، همش هم روخونی، بذارید سریع بخونیم بریم جلو، معطلتون نکنم، خستم نشید انشاءالله. میفهمن که روایت بعدی صحیحه زید شحام، المحکیه شحام، عرض کنم خدمتون، از شحم دیگه، طبیعتا فعالش هم صیغه مبالغه نیست بلکه نسبش، های بقال یعنی بقلی، اینم شحمی روغن فروش، پی فروش، چربی فروش. اون مقاله رو براتون فرستادم دیگه، مشاغل اصحاب ائمه، فرستادم اشاره میفرستم براتون، حالا یادم بمونه انشاءالله، فکر میکردم فرستادم، حالا بچه امام کاظم فرستادم برای شما میفرستم انشاءالله. صحیحه زید شحام، المحکیه عن الامالی، از امالی مرحوم شیخ پنج، امالی صدوقه، امالی صدوق نقل شده، عن ابی عبدالله علیه السلام که من تولا امرا من امور الناس فعدل فیهم، ببینید من تولا امرا من امور الناس فعدل فیهم و فتح بابه، درش رو بذاره باز باشه، یعنی نره خودشو حبس بکنه. خب ایما والن احتجب عن الناس، یادتونه تو روایت رشوه بود که ایما والن احتجب عن الناس احتجب الله عنه یوم القیامه، تو بحث رشوه داشتیم، که در مورد والی که رشوه میگیره و والی که احتجب عن الناس احتجب الله عنه یوم القیامه، بره تو درو ببنده نگذار مردم بهش مراجعه کنن، تعبیر احتجب عن الناس داشت. حالا اینجا تعبیر چی داره؟ از آن فهم فتح بابا او، در رو باز بذاره، بذار مردم مراجعه کنن، مشکلاتشون بگن و رفع از ستره او، سترش رو برطرف بکنه، بین خودش به مردم حاجبی قرار نده و نداره که امور ناس اگه این کارا رو انجام بده، کان حقا علی الله، حق بر خدا هست، خدا وظیفه خودش میدونه که ای یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه، که ترسش رو در روز قیامت ایمن کنه و او رو داخل در بهش کنه. خب اینم منطبق بر ما نحن فیه دیگه، اگه به این نیت که عدالت بین مردم و خلاصه نظر فی امور الناس بکنه، این روایت شامل حالش میشه و عرض کنم خدمتون گناهکار نیست. روایت بعدی روایت زیاد بن ابی سلمه عن موسی بن جعفر علیه السلام، یا زیاد لئن اثبت من شاهق فاتقطع، این که من از یه جای بلندی سقوط بکنم و تکه تکه بشم، فاتقطع قطعتا قطعتا، تکه تکه بشم، احب الیه من اتولا لأحد منهم عملا او اطع بساط رجل منهم الا لمازا، از این فهم تکه تکه بشن برای من محبوبتر از این که از طرف یکی از اینها، یکی از این زلمه قبول منصب بکنم، یا اینکه پا رو فرش خونه یکی از اینها بگذارم، مثلا برم پیشون وساطتی بکنم، الا لمازا، مگر برای چی؟ اگه گفتی خود حضرت راوی میگه، راوی میگه قلت لا ادری جو التفداگی، نمیدونم برای چی، حضرت فهمونن استثناء هم داره، منطقه اگه تو گفتی استثناء چه، میگه من بلد نیستم استثناء چه، خودتون بفرمایید. قال الا لتفریج کربتن الا لتفریج کربتن ان مؤمنن، برای که غم و نگرانی رو از این مؤمنی باز بکنم و برطرف بکنم، او فک و اصری مؤمنی که به اسارت در اومده آزادش بکنم، او قضاء دینهی دین مؤمن رو ادا بکنم، پرداخت بکنم، برای اینها اگه برای اینها باشه حاضرم، حاضرم متولی بشم و حاضرم خلاصه منت اینا رو بکشم، پا روی فرش خونشون بذارم. خب که کنه این که اگر انسان به این اغراض متولی بشه و خلاصه پا رو فرش خونه یه زلمه بذاره جائزه. روایت بعدی روایت علی ابن یقطین، ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء، خدای تعالی در کنار سلاطین یه اولیایی داره که اینا اولیاء الله هن، که به واسطه این اولیایش یدفع بهم عن اولیائه، این خصوصیت اولیاء اینه، کسانی هستن که به واسطه اینها خدا دفاع از بندگان خودش میکنه، دفاع از اولیاء خودش میکنه، که خب اینم دلالت داره فی الجمله بر این که این کسانی که کنار سلطان هستن امکان داره بعضیشون اولیاء الله باشن، خب امکان داره بعضیشون اولیاء الله باشن، و خصوصیت این اولیاء الله اینه که خدا اینا رو وسیله میکنه برای که از اولیاء خودش دفاع بکنه، از بندگان خودش دفاع بکنه.
دلالت نداره اینکه اولیاء الله در کلام بگه همونطور که یک سلطان ظاهر رو زمین هست، مع السلطان خدا هم هست،
از این طرف یک اولیاء خودشو داره، اون
اولیاء خودشو داره، ظاهرا مع السلطان، نه دیگه واضیه واسه
نه 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 اینطور نیست. ان لله و تبارک و تعالی مع السلطان، یعنی این که شما دارید معنی میکنید همونطور که سلاطین جور داره خدا بندگان خوبی هم داره، اینطوری معنی میکنید؟ همینطور که اون دستگاه هست که دستگاه دیگه هم هست، اینطوری دارید معنی میکنید؟
خدا هم فکر یه سلطان جایی گذاشته، اولیه خوبی هم
گذاشته، فرقه نمی کنه، یا اونم خدا گذاشته دیگه، اونم اثر قهری کارهای خودمون هست که اثر قهریش میشه خودمون کار انجام داده، کلن نومد و هاولای و هاولا، بله توحید افعالیه دیگه. عرض کنم خدمتتون که بعید میدونم اون معنا معنای دور از ذهنیه آقای رضایی، مناسب تر اینه که مع سلطان یعنی در کنار سلطان، همراه با سلطان، نه اینکه خدا مثلا دو تا دستگاه داره، دستگاه سلاطین جور، یه دستگاهی هم اولیاش هستن، همونطور که سلاطین جور مردم رو اذیت میکنن، دستگاه اولیا هستن که از اولیای خدا دفاع میکنن، نه این
دستگاه جور داشت که سلاطین خدا حالا کجا بودن شما نمیدونید،
اونا که هستن کار خودشون هم دارن انجام میدن آیه، بله یه سیستم و نظام دیگه هم هست تو این عالم که زیر پوستی داره یه کارهای انجام میده، هیچ کم خبر نداره، همش هم منظم، همش هم جای خوده. میگن دیگه، حالا تو کتاب های غیبت اینا گفتن که حضرت حجت در زمان غیبت 30 نفر عبدال هستن که در خدمت حضرت هستن و کارهای حضرت رو انجام میدن و اینا هر کدومشون که از دنیا میرن یک کس دیگه جانشینشون میشه. عبدال وش اینا بهشون میگن عبدال، اینه که 30 نفر هستن ولی چی، هر وقت میرن یه نفر دیگه بدلشون میاد و خود اینا بدلی که دیگه بودن، قبلش که دیگه بوده، که 30 نفر در زمان غیبت معمول از طرف حضرت هستن که یه کارهای انجام میدن. بسیاری از این چیز داستانهایی که طرف فکر میکنه تشرف براش پیش اومده و مشکلش حل شده، تشرف نیست، خود حضرت نبودن، این رجال الغیب بودن، این عبدال بودن که از طرف حضرت مأموریت داشتن، بودن افرادی دیگه. حالا اون یه داستانی هست، آقای در مورد آشف جعفر مجتهدی تعریف میکنه، آقای عالی تعریف میکنه، خیلی چیز عجیبی هم هست، قضیه آلمانه. حالا بعدن این وقتی حالا فل جمله هست، همچین داستانی خیلی زیادی داریم مربوط به اینکه افرادی از خصیصین حضرت بودن و اومدن یه تصرفاتی انجام دادن، مأمور بودن از طرف حضرت. خب اینا هم خیلی دستاشون هم بازه، خب آدمای فوق العاده ای هستن، طی العرض دارن، مخمور خوشبخت گفتن خط 11 دارن، خدا رحمتشون کنه، یعنی گفتن خط 11 دارن و خلاصه به هر حال یه دستگاه اینجوری هم هست آقای عبداللهی که در طول تاریخ همیشه امداد میکرده به مؤمنین از طریق این دستگاه. 30 نفر، بله، ملا محمد علی، ملا قلی هم میگن وزی، ملا دست قلی هست، دستشو نمیگیره برای نجف، راهنماییش میکنه، میگه شما، آره، میگه این کار رو ادامه ندید دیگه. قاضی بوده ایشون توی دستپول یا شوشتر، نمیدونم دستپول بود ظاهره، میگه این رو ادامه ندید، بعد فلان تاریخ من شما رو تو وادی اسلام ببینم که جمع کنید برید نجف، من شما رو تو وادی اسلام وقت میبینم و بعد قرار میذارم. بعد از
اون شوشتری این سلسله،
بله بله، همش از همون در اومده دیگه،
از اونجا شروع میشه.
بله بله، بسیار خوب. به هر حال یه سیستم وجوده ولی این روایت ظهور در اون نداره آقای رضایی، ظهور در این داره که مع سلطان، یعنی در کنار معیت دیگه، معیت در کنار خود سلطان، خدای تعالی یه اولیایی داره که این کار انجام میده باشه. تازه روایت هم علی بن یختین، راویشم علی بن یختینه. قال الصدوق و فی خبر آخر اولائک، ادامه همین روایت در یه نقل دیگری اومده که اولائک اتقاء الله منن، اصلا خود همین اولیا هم کافی بود برای اینکه کارشون جایزه، لکن در کنارش این تعبیر هم هست که اولائک اتقاء الله منن، اینا آزاد شده از خدا هستن از آتش جهنم. روایت دیگر قال و قال صادق علیه السلام، مرحوم صدوق نقل میکنه که از صادق علیه السلام فرمودن که اینا مرسلات صدوق دیگه، که کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان، که ظاهرش اینه که عمل سلطان، کار کردن بر سلطان، تا میگن کفاره یعنی چی؟ کفاره معنیش رافع گناه دیگه ها، یعنی گناهی بوده، حتی همچین ملازمه علمای ما میفهمیدن، متأخرین یه خورده توی این ملازمه رو فقط دارن اشکال میکنن. قدما از کلمه کفاره استظهار میکردن که اون کاری که در موردش کفاره است معصیت، نمونش تو مسئله کفاره تأخیر قضای ماه رمضان تا ماه رمضان بعد، همین که تعبیر کفاره اومده از این استظهار میکردن که تأخیر قضا حرام هم هست، منتها متأخرین گفتن آقا نه، کفاره عامه، کفاره میتونه برای جبران مفسده باشه، میتونه هم برای تدارک مصلحت باشه، مصلحتی از دست رفته با این کفاره میخوایم مصلحت پایه‌تر رو چیکار کنیم، تدارک کنیم، ملازمه با معصیت نداره. لذا بعضی از متأخرین مثل سیستانی فتواشون اینه که روزه رو، قضای روزه رو از ماه رمضان بعدی هم تأخیر بندازی گناه نکردی، لکن کفاره داره. خب مشهور قدما تا همین قرن اخیر تقریبا میشه گفت اجماعیه که میگفتن حرامه، واجبه که تا ماه رمضان بعد بگیرن. حاصلش این که این کلمه کفاره رو قدمای ما، من جمله قدما بفرمایید، حالا قدما که دارم میگم یعنی غیر از قرن اخیر، خود مرحوم شیخ هم هست، از این کلمه کفاره معصیت بودن میفهم، حالا باز با این روایت کار داریم و میرسیم. ظاهرش نیه که این کار گرچه ابتدا هم کار درستی نیست و خلافه و نادرسته، لکن اگر متصدی شد و کار مؤمنین رو راه انداخت، این راه انداختن کار مؤمنین کفاره چی میشه؟ اون تولیش میشه و گناه تولی ولایت از طرف جائر رو پاک میکنه. و عن المقنه، مقنه وازدار مال صدوقه. بله، تا الان سه تا روایت از صدوق، روایت سوم از صدوق داریم میخونیم. قال از صدوق، قال از صادق، که البته قبلش هم بود روایت صدوق، خیلی همینا قبلش هم از صدوق دو سه تا بود دیگه، از ملا یحضر بود، چیز بود، اقاب الاعمال بود. این قال از صدوق هم باز دوباره از ملا یحضر، مغنه هم باز مال صدوقه. مغنه کتاب کنه رساله عملیه شیخ صدوق بوده، رساله خیلی مختصریه که به عنوان رساله عملیه ایشون بوده و عمدتاً هم روایته، چون ایشون اهل تفریع و فروع که نبود، که همون چیزی که متن روایت بوده، حالا سند چه داده، ضمیراش هم تنظیم کرده، به عنوان رساله عملیه در اختیار مردم بوده. المغنه که البته حالا اینجا این روایت سندش هم آورده سهیل ابو عبدالله، مرسلات هم اون سند روایت هم که توش اومده مرسل است. سؤال ابو عبد الله علیه السلام عن رجل که يحب آل محمد صلی الله علیه و آله و هو فی دیوان هؤلاء، خب آل رو دوست داره، در دیوان اینها هست و اسمش در دیوان زلمه نوشته شده، و یقتل تحت رایته و تحت در زیر پرچم اینها کشته میشه. خب یعنی میره میجنگه تو لشکر اینها، در تحت پرچم اینها کشته میشه. این حکمش چیه؟ حضرت همونن یحشره الله على نیته، خدا بر نیتش محشورش میکنه. یعنی بستگی داره این رفت تحت رایه اینها، رفت به نیت این که از کنم خدمتتون که اینها دفاع کنه، یا رفت به نیت این که از اسلام دفاع بکنه، از اصل وجود اسلام دفاع بکنه. اگه رفته به نیتی که از هارون دفاع بکنه، روز قیامت به عنوان چی؟ به عنوان اعوان هارون نوشته میشه. ولی اگه رفت به عنوان این که هارون داشت میرفت به جنگ رومیا مثلا که از اسلام دفاع کنه، به عنوان مدافع اسلام و شهید راه اسلام نوشته میشه. بعضی از این خلاصه نغنغوهای حوزوی میگفتن این بچهای مردم دارن میبرن سوریه که از بشار دفاع بکنن. هیچ کس نرفت سوریه از بشار دفاع کنه. اینا که رفتن مدافع حرم و از حریم از زینب دفاع کنن، رفتن از خاک کشور اسلامی دفاع بکنن. اگر هم از بشار بود، به عنوانی که بشار فعلا چی هست؟ اونجا یه نماده، نماد مقاومت در مقابل چی؟ در مقابل دولت. بشار فاسقه. بشار چی هست؟ حاکم جائره. اونتا الان امروز شده نماد مقابله با صهیونیسم و کفر جهانی. خب به عنوان یه وسیله ازش استفاده میکنیم. بشار که چی؟ ما از روسیه هم استفاده کردیم توی قضیه. هیچ اشکالی نداره. و ظاهرا اباحت الولایه من حیث و هیه، ظاهر این روایت اینه که اباحه ولایت من هیسوهیه، ظاهر این روایاتی که خوندیم، ظاهر این چند روایات خوندیم اینه که ولایت، قبول ولایت در این مواردی که انسان میخواد مواسات و احسان بالاخوان بکنه، من هیسوهیه مباه میشه و دیگه اون حرمت ذاتی و قبح ذاتی رو نداره. فیکونو نظیر الکذب فی الاصلاح، همونطور که کذب فی الاصلاح به خاطر که غرض اصلاح داشتیم مباح میشد، اینم مباح میشه. و ربما یظهر من بعضا الاستحباب، از بعضی از روایاتش استحباب در میاد. خب بعضی از روایاتش استحباب ازش در میاد. و ربما یظهر من بعضا ان الدخول اولا غیر جائز الا ان الاحسان الى الاخوان کفاره الله، و که مرسلت صدوق المتقدمه که گفتیم. و فی ذیل روایت زیاد ابن ابی سلمه، از اون روایت هم استفاده میشه این نکته آخری که ابتداعا جایز نیست، لیکن اگر احسان الی اخوان بکنی کفارش هست و گناهش رو برطرف میکنه. که ذیل روایت زیاد ابن ابی سلمه المتقدمه که قبلا روایت رو خوندیم، این ذیل رو داره که فان ولیت شیئا من اعمالهم، اگه متولی چیزی از اعمال سلاطین شدید، این اعمال، این کلمه عمل شاید دفعه‌ام گفتم خدمتتون، معنی این مناسب رو مرسوم بوده بهش میگفتن عمل. خب مناسب به کسی هم که متصدی منصب میشه میگفتن عامل. خب این عمل گاهی اوقات جمع بر اعمالم تو اول نامه مالک اشتر است که حین والله علی مصر و اعمالها، علی مصر و اعمالها، اعمال جمع عمله، معنی چی؟ یعنی مناسب و امور خلاصه حکومتی، معنیش اینه. عمل سلطان هم یعنی اعمالهم، یعنی این مناصب حکومتی سلاطین رو اگه متولی شدی، فاحسن الی اخوانک، به اخوان خودت احسان بکن، یکونو واحدتون به واحدتن، خب یا یکونو بله یکونو واحدتون به واحدتن، به این معنا که عرض کنم هر حسنه ای که انجام میدی شما، هر احسانی که انجام میدی در مقابل یکی از چی؟ یکی از اون سیئه ای است که به خاطر این تصدی متصدی شدی، طبیعتا چون متصدی شدی مرتکب سیئه شدی، منتها هر احسانی که انجام بدی به همون مقدار از سیئاتت چی میشه؟ پاک میشه و سیئه دیگه حساب نمیشه برای. بله این ولاولا هم یه دستبندی میکنن که این جایی که ولایت از حرمت افتاد، دقت بکنید آقا ما یه تقسیم داریم، همه چیز رو میگیم یا حلال هست یا حرام. خب اینجا که از حرمت میفته یعنی چی؟ یعنی حلال میشه. خب حلال رو اصطلاحا بهش چی میگن رفقا؟ اباحه بالمعنل حلال، که در مقابل حرامه، حرام از حرمت که میفته میشه حلال، یعنی اباحه بالمعنل اعم میشه. خب اباحه بالمعنل اعم چند تا حکم عزیزان؟ چهار تا حکمه، یه اباحه اخصه، یه کراهته، یه استحبابه، یه وجوبه. خب سوال اینجایی که قبول ولایت از حرمت میفته کدام یک از این چهار تا حکم رو پیدا میکنه؟ شیخ میفرمونه که از این چهار تا سه تاش رو از ادله میتونیم استفاده کنیم که سه تا از این احکام رو میتونه پیدا کنه. خب در یه مواردی میشه مستحب، خب در یه مواردی میشه مکروه، در یه مواردی هم میشه واجب. خب همونی که سید گفتن اونو شیخ اصلا نمیگه، اباحه اخص اصلا مطرح نمیکنه. ولی خب در ضمن بحثا که میرسیم ان شاءالله شاید بشه گفت در بعض از موارد هم اباحه بالمعنل اخص پیدا میکنه. پس حالا اینم دلیلشون چی هست؟ دلیل این که میگن این چهار تا حکم پیدا میکنه، اصل این که از حرمت افتاده، خب این در مواردی که تزاحم بکنه با مصلحت عمومی از حرمت بیفته و اصلی نداره، این هم روایت داشتیم. لکن برای اینکه اون احکام دیگر رو پیدا کنه نیاز به دلیل داریم. برای اینکه چیزی که مباح بالمعنل اعمه یا به تعبیری حلاله بخوایم بگیم که از این احکام ثلاثه رو داره، استحباب، کراهت و بفرمایید و وجوب، دلیل میخوایم. برای استحبابش یه دلیل خیلی قشنگی میارن، یه روایتی هست که حضرت چقدر فضیلت میفرمان برای کسایی که میرن متصدی مناسب میشن. خب برای چیزشم، برای وجوبشم میگن اونجایی که تصدی ولایت مقدمه واجب بشه. خب اگر تصدی ولایت مقدمه واجب بشه، مثلا میبینه که اگر من جایگاه ولایی داشته باشم میتونم جلو بعضی از منکرات رو بگیرم، نداشته باشم نمیتونم جلو منکر رو بگیرم. اینجا از باب این که نهی از منکر واجبه، مقدمش هم واجب میشه. خب تصدی ولایت از باب مقدمه واجب که نهی از منکر باشه واجب میشه، وجوب غیری پیدا میکنه. خب حلاله چون برای مصالح متای مصلحت، این مصلحت واجبه ای است از بابی که مصداق نهی از منکر، لذا چی میشه؟ وجوب غیری پیدا میکنه. مستحبش هم گفتم، مکروهش هم یه روایتی است که شیخ اون روایت رو حمله بر کراهت میکنه دیگه، اینا روخونی داره. نمیدونم بریم برگردیم یا 5 دقیقه دیگه بخونم و بریم کلا. عذیتتون میکنم بچه ها دیگه، ببخشید جوونید دیگه، الحمدلله سر حالید، یکم دیگر هم بخونیم. ول اولا ان یقال چیو؟ پیرمرد، پیرمرد از همه بانشاده. ول اولا ان یقال ان الولایت الغیر المحرمه، اولا اینه که بگیم این جایی که ولایت غیر محرمه شد، ولایت حرمت نداره، خودش سه تا حکم پیدا میتونه بکنه. منها ما یکونو مرجوحتن، مرجوحش کجاست؟ میگن اونجاییست که طرف میره متصدی میشه به عنوان شغل، به عنوان ممر معاش. خب میتونه سر کارگری کنه، بنایی کنه، نمیدونم این چیزا کاسبی کنه، ولی به جای اینکه بره این کارا رو انجام بده رفت متصدی ولایت شد، بفرمایید خودش رفت در معرض این خطرات قرار داد، لکن قصدش هم اینه که احسان الی المؤمنین بکنه، این میفرمان مرجوحه. خب کراهت داره. منها ما یکون مرجوعتن و یه ولایت من تولا لهم لنظام معاشی قاصدن الاحسان فی خلال ذالک الی المؤمنین و دفع از ذر عنهم، که روایت شاهد بر این مطلب هم داریم که فی روایت ابی بصیر که ما من جبار الا و معه مؤمنون که یدفع الله بهی عن المؤمنین. هر جباری که شما ببینید در عالم در کنارش یه مؤمنین هم هستن که دفاع از مؤمنین میکنن و هو اقلهم حظاً فی الاخره و این مؤمن اقل المؤمنین حظاً است در آخرت، با اینکه داره خدمت هم میکنه لکن کم بهره ترین مؤمنین است در آخرت. به خاطر چی؟ لصحبت الجبار، چون رفته با جبار مصاحبت کرده. خب یه روایته که ازش کراهت در میاد، خیلی روشنه ازش کراهت در میاد. و منها ما یکون و مستحبتن. البته ببینید قبل از اینکه من اینا رو بخونم، ما دو تا روایت، دو طائفه روایت داریم. یه روایتی شبیه این که میگه یک کسی تو دستگاه زلمه حظش کم هست و خلاصه گیر هست و دردسر بر خودش درست کرده، گرچه جایزه ولی چی؟ بر خودش دردسر درست کرده و حظش کم هست و امثال ذلک، دیرتر از همه بهشت میره و این داستانها. خب یه روایتی از این قبیل داریم، یه روایت دیگه داریم مربوط به کسایی که میرن تو دستگاه زلمه کار میکنن که حضرات چقدر تشویق کردن، بفهمونن چقدر کار خوبیه، برید اونجا کار مردم را بندازید، چقدر ثواب داره. مرحوم شیخ در جمع بین این دو طایفه چیکار کرده؟ چیکار کرده در جمع بین دو طایفه؟ اون روایاتی که گفته مرجوحه و رجحان نداره حملش کرده بر اونجا، تو متن روایت نیومده این نکته که دارم میگم، حملش کرده بر اونجایی که طرف برای معاشش رفته متصدی منصب شده، اونجاهایی که تعریف شده و فضیلت ذکر شده حملش کرده بر اونجایی که طرف اصلا به همین نیت رفته، نه اصلا قصد معاش نداشته، اصلا نیت اولیه‌اش این بوده که بره به مؤمنین کمک بکنه. حالا اینا رفقا روش فکر بکنید به عنوان یه کار کارگاهی، این چه جمعیه؟ میتونیم بگیم شبیه اون جمع عذره بود، یادتونه لا بحث به بیل عذره سمن العذرات سختون که چه کار میکردن؟ یکی رو حمل میکردن، هر دوتاش اطلاق داشت، منتها چه کار میکردن؟ برای که تنافی رو برطرف بکنن تو هر کدومش به قدر متیقن اکتفا میکردن. میتونیم بگیم اونه یا یه حرف دیگه بزنیم. این نکته قشنگ اینجا میشه گفت، روش فکر میکنید ببینم ذهنتون به کجا میرسه. در حقیقت این که شیخ داره یکی حمله بر کراهت میکنه، یکی حمله بر نظام معاش میکنه، یکی حمله بر اون کسی که با اخلاص برای خدمت مؤمنین رفته مشغول شده حمل میکنه، یه جمعی انجام داده بین این دو طایفه روایت که اینجوری اومده معنا کرده. خب لکن این جمعش چه سنخ جمعیه؟ حالا به قول آقا تبرعیه یا میشه یه وجه فنی قابل قبولی براش درست کرد؟ روش فکر بکنید این رو، یه نکته قشنگی داره شاید از آینده براتون. بله دو طایفه روایت، یکیش خوندیم، یکی دیگه‌اش همین بعدیه هست که ما یکون مستحبتن و یه ولایت من لم یقصد به دخولی الا الافتان الا المؤمنین. خب در حقیقت این دو تا حکمی که شیخ داره میده، یکی رو میگه مکروه، یکی میگه مستحبه، هر دوتاش مفاد روایت، منتها روایت ها رو نگاه کنید هر دو تا روایت هر دوش اطلاق داره. اطلاق داره نسبت به چی؟ نسبت به این که برای امرار معاش رفته باشد یا نرفته باشد، اطلاق داره. نه تو روایت قبلی بحث امرار معاش بود، نه تو روایت بعدی بحث امرار معاشه. خب اطلاق داره، ظاهر اطلاقش هم اینه که این دو تا با هم تنافی داره، یکی میگه اقلهم حظاً، یکی میگه چی؟ میگه این نورش برای اهل آسمان روشنایی میده. خب تنافی داره این دو تا با هم دیگه، چه جور جمع بکنیم؟ شیخ اومده اینجوری جمع کرده، می‌فرماید اونی که اقلهم حظاً مربوط به کسی که نیتش خالص برای خدمت مؤمنین نبوده برای امر دیگری مثل معاشش رفته و قصد این رو هم داشته، اونی که می‌فرماید که این خلاصه نورش برای اهل آسمان‌ها درخشش داره مربوط به کسی میشه که خالصانه فقط برای خدمت مؤمنین رفته، به حال امکان داره کنارش پولپله‌ای هم بهش بدن ولی قصدش از اینکه وارد دستگاه شده خدمت مؤمنین بوده، معاش نبوده قصد اولیه‌اش. خب اینجوری میادی حمله اینجوری میکنه بین دو روایت و طبیعتا روایت استواب حمله بر این میکنه، روایت کرات حمله بر اون میکنه. این چه حملی هست و چه جمعی هست هیچی هم نمیگه شیخ که من چه کار کردم. روش فکر بکنید تا جلسه آینده انشالله. حالا کلاس مشاوره هم احتمالا این قسمت رو برسید بگم، ولی خودتون فکر کنید چی به ذهنتون میرسه. فن رجال کشتی، رجال کشتی روایات داستانی خیلی قشنگی توش هست. حالا این نمونه، این جناب محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از اصحاب امام رضا بوده، روایت از امام رضا زیاد داره، این ظاهرا تو دستگاه بوده، ظاهرا تو دستگاه بوده، حضرت به این آقا این مطلب رو میفرمایند که ان لله تعالی فی ابواب الظلمه من نور الله به البرهان، کسانی هست که خدای تو دستگاه ظلمه هستن که خدای تعالی برهان رو با اونها روشن فرموده. خب یعنی که مردم اینها رو ببینند، خب عرض کنم دلیل بر خلاصه حقانیت راه خدا و بندگی خدا به روشنی براشون چی؟ به روشنی براشون پدیدار میشه. خب حالا اینم وجهش چی هست که نور الله به البرهان، به این معنا که شاید اینجوری بتونیم معنا کنیم که بالاخره اینا حجت میشن بر مردم که آدم میتونه تو دستگاه ظلمه هم باشه ولی در این حال طبق دستور خدا عمل بکنه. اینا برهان میشن، حجت میشن برای مردم که بندگی خدا کردن شدنی است حتی اگر انسان در دستگاه ظلمه باشه. هیچ بهانه نیارید که نمیشه نمیشه، نه، بندگانی هستن که تو دستگاه ظلمه زیر یوغ ظالم هستن ولی طبق دستور خدا دارن عمل میکنن. و مکن لهو فی البلاد و مکنت قدرت براش داده در شهرها، لیت فعبهم ان اولیائه، برای اینکه از اولیای خودش دفاع بکنه. و یصلح الله بهم امور المسلمین، خدا واسطه اینها امور مسلمین رو اصلاح میکنه. الیهم ملجأ المؤمنین من الضر، پناهگاه مؤمنین هستن از سختی ها. و الیهم مرجأ ذوی الحاجة من شیعتنا، بهم یؤمن الله روعة المؤمنین فی دار الظلمه، خدا ترس مؤمنین رو ایمنی میده به واسطه اینها. اولئک المؤمنون حقا، اولئک امناء الله فی ارضه، چقدر تعریف میکنن حضرت، اولئک نور الله فی رعیته یوم القیامه، یظهر نورهم لأهل لأهل السماوات کما یظهر نور الکواکب دریه لأهل الارض، اینجوری هستن اینا. اولئک من نورهم یوم القیامه تضیء القیامه، از نورشون در روز قیامت، قیامت روشن میشه، اصلا صحنه قیامت با نور اینها روشن میشه. خلقوا والله للجنه و خلقت الجنه لهم فهنی لهم، گوارای وجودشون که آخرش هم از تمام، ما علا احدکم اللو شاء، ما علا احدکم اللو شاء لنا لهذا کله، ما علا احدکم یعنی چی؟ یعنی مانعی نیست برای هیچ کدوم از شما، هیچ منعی من ندارم برای هیچ کدوم از شما که اگه بخواد به همچین مرتبتی برسه بره و برسه، به همچین مرتبتی بره و برسه. که ببینید این روایت از یه طرف از حرمت انداخته، از حرمت انداخته و حضرت میخوام بفرما حرام نیست، و از یه طرف هم از وجوب انداخته، میخوام بگن واجبم نیست. حالا میرسیم انشاءالله بعدن یه بحثی مطرح میشه که در یه مواردی که ما میگفتیم واجبه، بعضی وقت فتوا دادن واجب نیست. حضرت تمام چقدر خوبه شما برید متصدی بشید تا این ثواب ها رو ببرید، مانعی نداره، اشکالی هم نداره. ما علا عهدکم الله شعا لنا لعذا کله، قلت و به مازا، از حضرت سوال کردم آقا چجوری نیل به این مطلب پیدا کنیم، جلت و فداک، قال یکون و معهم، همراه ظلمه قرار میگیره، فیسرنا به ادخال سرور علی المؤمنین من شیعتنا، فکن منهم یا محمد، تو هم که خلاصه رفتی تو دستگاه همینطوری باش. خب همین حالا شاید هم قبل از اینکه بره تو دستگاه حضرت توصیهش کردن که برو تو دستگاه و این کار انجام بده، نمیدونم که این زمان صدور حدیث کی بوده. خب این دسته اول و دوم که قرائت استوا بود، دسته سوم ما یکون واجبتن، گاهی اوقات هم چی است؟ واجبه. حالا که حلال شد، مباح بالمعنی العام شد، گاهی اوقات هم در ضمن وجوبه. به خاطر چی؟ و هی ما توقف الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الواجبانه علیه، اونجایی که امر معروف نهی از منکر متوقفه برش هست. فانما لا یتم الواجب الا بهی واجبان مع القدره، چیزی که مقدمه واجب میشه در صورتی که انسان قدرت داشته باشه برش واجبه. که شیخ انصاری هم تو اصل مقدمه واجب قالی وجوب شرعیه، اینم مطار الانظار مراجعه شد، فرموشه قال به وجوب شرعیه، خودتون هم میتونید نگاه بکنید، قال وجوب شرعیه، مطابق وجوب شرعی غیری دیگه طبیعتا. خب این از اینجا به بعد که حالا بحث جلسه آیندهمون میشه، میگن ما نتیجه گرفتیم که در یه مواضعی واجب میشه، و اونم کجا؟ اونجایی که تولی ولایت از طرف جائر مقدمه نهی از منکر باشه، اینجا نتیجه گرفتیم که واجب میشه. لکن در این حال که ما اینجور استدلال کردیم، مشهور فقها در همین موضع فتوایی به وجوب ندادن، بعضیشون گفتن واجب نیست، بعضیشون گفتن واجب نیست بلکه مستحبه، فتوایی به وجوب ندادن. خب این تنافی رو چجور حلش بکنیم؟ با این که مقدمه واجبه ولی گفتن واجب نیست، چجور این تنافی رو حل بکنیم؟ 5 تا راه حل مرحوم شیخ مطرح میکنن که انشاءالله بر جلسات بعد خدمتتون عرض می‌کنم. الحمدلله رب العالمین. عذرخواهی می‌کنم 1 ساعت و 14